أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در سومین بخش از سیومین جلسه قطره‌ای از دریای معارف رضوی قرار داریم. بخش اول و دوم به مناسبت ایام میلاد امام زمان علیه السلام راجع به آیات مهدوی از قرآن صحبت کردیم. انشالله اگر این توفیق رو در زمانهای دیگری هم داشته باشیم و تلاوت هامون مهدوی باشه انشالله و توجه به ساحت قدس امام زمان علیه السلام بیشتر باشه که از لطفهای خدا و نعمات خداست بر ما. یکی از بخشهای جلسه که خواندن نوشته حضرت رضا و دستور حضرت رضا علیه السلام بود و در چند جلسه قبل رسیده بودیم به حدیث من مات ولم یعرف امام زمان هیمات میتتن جاهلیه، تکلیف زوجی از زوجان حاضر در جلسه شد که زوجهای حاضر در جلسه شد که بنا بود ارائه بدن و کمی به تعویق افتاد. خواهش میکنیم که این جلسه تحقیقشون رو ارائه بدن و استفاده کنیم. با ذکر صلواتی برای سلامتی امام زمان میشنویم. اللهم صل على محمد وعلى
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. متن حدیث من دوباره بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. تو بخش اول راجع به کلمات این روایت یه مطلبی رو عرض میکنم. بخش دوم نتیجه هایی که در واقع از این روایت میشه گرفت که این نتیجه ها توی بحث علمیش بکنم میشه دلالت حدیث، و بحث سوم اون زحمت هایی که مکتب اهالی مکتب خلفا کشیدن که تا جایی که میتونم منحرف کنم با چه اصلش رو چه معنی هر جوری که میتونم رو من این سه رساله عرض میکنم. بخش سندهاش رو که بیشتر باز از منابع اهل سنت هست اونم آخرش عرض کنم. توی مفردات راغب، کتاب مفردات راغب کتاب فرهنگ عربیه، امام اینجوری تعریف شده: امام المعتم به انسان کان یقتدی به قوله او فعله او کتابا او غیر ذلک محقا کان او مقتدا. امام کسیه که بهش اعتماد میشه، اون جلو میفته، بقیه دنبالش میفتن. کان یقتدی به اون اقتدا میشه یا به قولش یا به حرفش یا به عملش یا به نوشته‌ای که اون داره یا غیر از این. حالا اون امام به حق باشه یا مبتل باشه، امام رو توی مفرد راقب اونجوری معنی میکنه. در قرآن کلمه امام و ائمه این دوتا رو هم 12 بار اومده. شیخ صدوق، شیخ مفید معانی امام رو گفتن که حالا من وارد اینش نمیشم توی مباحثی که بزرگواران داشتن. یه روایاتی داریم که هر گونه برداشت دیگه از اون روایت رو میبنده، این روایت رو تکمیده. این روایت من یه بحثی حالا جلوتر راجع به اونا خواهم داشت. عرض کنم که راجع به شناخت امام، قطعا شناخت امام به اسم حضرت نیستون کافران میدونست، این شاید یه بخش جزی از شناخت باشه، ولی این قطعا اون شناخت منظور این روایت نیست. شناخت رو حدیث، یک حدیث از وجود مبارک از کنم امام رضا علیه السلام است که ایشون میفرمایند ادنا معرفت امام انهو ادل نبی، پایین ترین درجه شناخت امام اینه که امام ادل نبی است. ادل آقا چه کلمه
ایه؟ چه کلمه ایه؟
جاش بذاریم برابر
تالی تل
الا درجت نبوه، فقط درجه نبوت رو برد، ولی اینایی که در ادامه حضرت فرمودن و وارث او، وارث نبیه، ان طاعت او طاعت الله و طاعت رسول الله و تسلیم و لحفی کل امرن و رد و الیه و الاخذ و به قوله، حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که امام عدل نبیه، یعنی همون همه درجات نبی رو دارد غیر درجه نبوت، و اون درجه دارن بعضیش رو ازل میشمارن، این پایین‌ترین درجه معرفت که ما طاعت امام رو طاعت خدا و طاعت رسول بدانیم. فی کل امر، هیچ قیدی هم نداره، تو همه امور تسلیم باشیم و رد و الی، اگه جایی هم نمی‌فهمیم به امام ارجاع بدیم، چیزی شما گفتین خودمون نگفتیم، بعد آخر رو بقابله، یعنی دنبال مذهبی هم میریم باز بریم تراب قول امام. این ادنا معرفت امامیه که حضرت رضا علیه السلام معنی کردن. راجع به معنی جاهلی من فقط به اشاره میکنم که در مرآت قول علامه مجلسی که شرح اصول کافیه، ایشون میفرمایند مرگ جاهلی مرگ در کفر و شرکه، ولی راجع به مرگ جاهلی باز متعدده نظر علما که حالا باز من باید اینه شد. چند تا دلالت میشه از بحث این روایت و در واقع نتیجه هایی که داریم. یکی این که بحث اینه که هم در از مکنم بحث امامی هست، اهل تصنع اصلا روی نمیستن و نظرات اون رو جلوتر از مکنم. یکی این که اصلی بودن بحث امامته، چون که کس فرمودن کسی که این امامت رو نداشته باشه مثل مرگ جاهلی، یعنی بحث اصلی است، بخوام ساده تر بگم مثل اصوله دیگه، این نداشته باشه از دین خارجه، این نزد امامیه است. بعد باز از این میشه برداشت کرد که رسول اللهی که به این دستور دادن قطعا این امام باید معصوم هم باشه، یعنی از این روایت عصمت امام در میاد که حتما اون کسی که میخواد جانشین رسول الله باشه، معرفتش معرفتی کسی که از دین خارج میشه، این باید معصوم هم باشه. بحث بعدیش وجود امام منصوبه، خداوند به چیزی که وجود ندارد دستور نمیده، نه حتما از جانب خدا نصب شده است. بحث بعدی باز این که این منصوب بودن منصوص هم هست، واسه ما هم راه شناخت وجود داره، حالا تو همین اصول کافی روایات خیلی متعددی داره، راه های شناخت امام، معجزاتی که از امام خواستن امام را داده، و اینکه منصوصه باز تو همین اصول کافی نص بر قسمت که من خوندم، نص بر امامت امام حسین علیه السلام، نص بر امامت هم آمده. و اینکه باز از چیزایی که میشه دلالت از این روایت گرفت اینه که غیر امام منصوص مشروعیت نداره، یعنی عدم مشروعیت امام غیر منصوص. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این امام توی نسل اومده بود، ما وظیفه داریم ایشون رو بشناسیم و از ایشون تبعیت کنیم و از کسی دیگه وظیفه نداریم. و بحث بعدی که میشه باز برداشت کرد بحث استمرار امامته، چون فرمودن امام زمانه، این کلمه زمانه یعنی تو هر زمان امامی میاد که اون از اون امام باید شناخت و بعد تبعیت کرد.
تا اینجا یکی عصمت امام،
اصلی بودن بحث امامته که
تغییر امامت، اسمت
وجود امام منصوب، یعنی هست
وجود خود حضرت،
دستور یکی که منصوص ما راه شناخت
داریم، راه شناخت
راه نبود دستور داده نمیشد. بحث بعدی عدم مشروعیت امام غیر منصوص و آخرش هم استمرار. این حالا 6 تا دلالت بود که بنده اومده بود رو شاید بیشتر از نمیشه. اما محتوای حدیث نزد غیر امامیه، کلن مکتب خلفا اگه بتونن یه روایتی رو پاک کنن که خب کم نمیذارن تو مدرسه، کما اینکه توی کتاب های مثلا چاپ های اخیرشون تو بعضی روایت رو نرسن پاک کردن کرد، اما خب این روایت متواتر نزد خودشون خیلی زیاد، خیلی حالا میگیم جلوتر اصلا تو کتاب های زیادی که از این اهل مکتب خلفا اومدن معانی رو عوض کردن، یعنی اون مهمترین بحث این روایت دست گذاشتن رو کلمه امام و اینو عوض کردن. حالا نظرات مختلفشون رو عرض می‌کنم، راجه بعضی هاشم حالا یه توضیحات، یعنی در واقع یه پاسخ‌های وجود داره. اولین چیزی که از کلمه امام آوردن گفتن منظور این روایت رسول الله، منظور از امام رسول الله در یا گفتن قرآن، این دوتا رو تو گام اول چیزی که میشه رد کرد اینه که من تو کتب خودشون بسیار زیاده، باز اسنادش بود من نگفتم که نه خودشون گفتن که اصلا منظور رسول الله قرآن نیست. جواب دوم این که فهمیدن امام زمانه این تبدل داره، قرآن که عوض نشده، رسول الله که عوض نشده، این باز رد میکنه این که رسول الله قرآن باشه. سوم این که خود قرآن پس از اصل رسول تو آیات مقاطعی الله و اطیع رسول و اولی امر، خود قرآن داره دستور میده که یکی دیگر رو بشناسه، یعنی تو خود قرآن صراحت داریم که کسی دیگه یه امام، باز اینا دارن میگن خود قرآن. جواب چهارم اینه که این خود قرآن نیاز به مبین و شارح داره. مثلا شما اگه میگید خود قرآن رو بشناسیم کفایت میکنه، اصول کجای قرآن میکنه اصولش رو داره، یا موارد دیگه که بحث رسول الله قرآن رو رد. دومین چیزی که نزد اهل تسنن هست یه ذرم توی این سالیان اخیر توی شیعه آمده، میگن قطب همون امام، میگن قطب یعنی اون بزرگی که هر مسلکی واسه خودش داره اینو امام میگیرن. باز جواب ابتدایی شدیده که خب خیلی صلاحیت ظاهری و خود قطب نداره، از فسادها و چیزایی که ازشون در سومی رو میگن داعی و وقته، یعنی مثلا ادعا میکنن یزید اگه حاکمه همون امامه. این دوتا جواب داره، باز این با معارف قرآن نمیخوره، یعنی به یه چیزایی این امامشون مبتلا بوده، یه گناهایی داشته که با خود ظاهر قرآن هم نمیخونه. نکته دوم هم اینه که حالا این داعی الوقت قبلی مثلا مرد به درک هم خب میان صدیفه تشکیل میدن، دو سه روز طول میکشه تا یکی رو علم کنن دیگه، تو این سه روز یکی بمیره دلیلش چیه؟ یعنی تو شما میگید داعی الوقت، تو این سه روز یکی بمیره خونه اون زمان نداره بیا، این به مرگ جاهلی. یعنی اگه با این وایسیم که اینا میخوان با شورا و داعی الوقت یکی رو تعیین کنن، باز این جواب شبهه میشه. و باز بحث بعدی میگن الذی یجمع المسلمون علیه، یعنی کسی که مسلمانان رو اون اتفاق بشه باشن، بازم خیلی ساده است، اگه روی آدم ظالمی اتفاق کنن چی؟ این هم امام میشه، یعنی این با مبانی و اصول اولیه دین نمیخونه. و باز این جایگاه بحث امامت نزد عامه خیلی تلاش میکنن که یه بحث فرعی رو یاد بدن، یعنی بیان بگن که بحث امامت یه بحث فرعیه. اول این که وقتی اومدن این بحث رو بحث فرعی جلو دادن، اینقدر اینو ثابت کردن، پایین آوردن، بحث عدالت و عروش برداشتن، بحث اوصاف امام برداشتن، حدود امام برداشتن، اینقدر بحث آوردن پایین که از بحث فرعی هم خارج میشه. یعنی اگه بخوایم به این نگاه کنیم، این اصل نه اصل نه فرعیه، اینو کاملا بیهوده ایه که خب اون باری که روایت داره میگن که ماتم میکردن جاهلی اصلا به این سوال نمیشه، یعنی داریم پاسخ میدیم این که اهل مکتب خلفا میگن بحث فرعیه، ما میگن اصلا شما بحث فرعی هم خارجش کردیم. این یک. دو، نوبت خودشون که میشه توی کتاباشون، مثلا توی کتاب عرض کنم که ابی حنیفه کتابش میگه که ان من ان کرد خلافت از صدیق رضی الله تبارک و تعالی لعنت الله علیه فهو کافر. این تو کتاب خودشون نوبت خودشون که میرسه میگه حالا کسی از این برگرد این کافر. جواب دومه، نوبت امام که رسیده رو ما داریم بحث میکنیم، شما اینجوری میگید نوبت خودت تو کتابشون این مثلا فراوونه باز هست. بحث سوم این که مثلا ایده از علمای خودشون که کم هم نیستن اینو اصولی پذیرفتن، بطرز اصوله. و باز جواب چهارم واسه این که میگن بحث فرعیه، توی کتابای کلامیشون پره بحث امام هست، چون توی کتابای کلامی پره، یعنی توی کتابای کلامی فقط روی اصول بحث میکنن، خودشون باز این میشه نقیزه حرفای خودشون. این هم باز یه چند جواب خیلی مختصر در این که حالا نتونستن خود حدیث رو حذف کنن، میان کلمه امام رو تغییر میدن، یه چیزایی میگن که مشخص بود. یکی هم این که میگن خیلی خوب اصلا اونم بحثی بحث فردیه، خیلی مهم هم نیست. باز با این چهار تا جواب میشه گفت که نه اصلا بحث فردی نیست. حالا فقط قسمت سنداش میبینه که شما زحمت بکشید.
بفهمید خانم غفاری، بفهمید. کی؟ کفایت الاثر؟
حزاز رازی نوشت.
خب
شرح اصول کافی ملا صدرا جلد 2 صفحه 474، مراجع العقول علامه مجلسی جلد 4 صفحه 28، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1475، منهاج پیشرو اول بیمان ملا الحریمی جلد 3 صفحه 181، مختصر و منهاج از جلد 1 صفحه 49، صحیح ابن حبان جلد 10 صفحه 463.
خود شما چقدر این حدیث رو مهم یافتین خانم و چقدر قابل استناد و بحث؟
اینقدر مهم بود که تو این چند سال جلسه ببینیم، من روز اولی اساتید این حدیث رو برای تکرار کردن.
خب یعنی تکرار کردن نشانه اهمیتشه یا خود شما میابید این اهمیت رو؟ تا حالا تو بحثی بوده که شما از این روایت استفاده کنید؟ خودتون جایی پیش نه، برای کسی هم ابداع در سخن نکردیم مثلا این حدیث رو براش بگیم توضیحی بدیم؟
نه تا حالا کردیم، من جشن دارم چهارشنبه
باقی حدیث رو میخوام بگیم. بله بفهم.
از کنم که تو اصول کافی اومده، توی مرآت العقول هم اومده، ممکنه پیش بیاد. خب بگیم آقا این شرح اصوله دیگه، یعنی دوتا به حساب نمیشه، یعنی مرآت العقول هم اومده سیشن، ولی توی مرآت العقول 20 جلده ایشون مثلا اومده رو 4 جلدی شرح دادن، یعنی کاری که الان مجلسی کردن سند روایت رو باز بررسی کردن، یعنی اومدن خود ایشون هم صحیح گذاشتن، چون بعضی احادیث اصول کافی رو خیلی کم انگشتشماری خیلی کم، ایشون میگن این خیلی معتبر نیست علامه مجلسی، یعنی مرآت العقول کتاب جدایی حساب میشه، کتاب تحقیقیه که ایشون مثلا میان شرح میکنن، چون ما شرح میگیم یه دونه حساب دو تا حساب، شرحش هم خودشون باز رفتن سند رو دیدن، خود روایت رو بررسی کردن، حالا کلی توضیح راجع به کلمه کلمه روایت بذارم مثلا بگم اینو با اون یه دونه حساب نمی‌کنی به این دلیله، خود مرآت العقول ایشون میان سند رو کامل بررسی می‌کنن، پس ایشون هم یه عالم دیگه که توی کتاب دیگه اومده.
اون تیکه‌ای هم که از ابتدای اصول کافی فهمیدیم اونم بگین الان.
بله چشم. اصول کافی مقدمه خود مرحوم کلینی میارن، ایشون دوستی دارن، دوستشون خیلی مستأثر میشن و ایشون میگن من چیکار کنم، میخوام هدایت بشم. همین یه سوال. بعد این بزرگوار شروع میکنن این کتاب رو تألیف کردن. 20 سال هم طول میکشه واسه همین یه سوال. من میگم من یک کتابی نوشتم اصلا کافی از این اومده که این برای تو بس کاف نمیده. مثلا بس اگه میخوای هدایت بشی. شهر کلینی میگن البته مقدمه‌شون خیلی کلمات سنگینی که ببین حواست باشه توی دوره زلالتی افتاده، خیلی اوضاع خرابه، همه دنبال مال دنیا، یادم باشه به 3 سال 300 مثلا 300 خیلی ایشون کلمات بسیار سنگینی میارن که حواست باشه توی دوره بدی افتادی، به این کتاب پناه یا نور اهل.
الان فکر کنم خیلی خوب شده دیگه،
این
دوره زمانه ان شاء الله
خوب بهتر شده. مشکلی
پوست آقای کلینی،
آره اون بنده خدا خیلی حساس بوده،
دو سه صفحه مذمت اون دوره شون رو، یعنی دو سه صفحه است بچه‌ها، آقای کلینی دارن میگن مثلا یه سری بود پس میده وقتی میخونه یه جوری هم مثلا خیلی قشنگه. خود مقدمه ایشون هم چند صفحه دیگه،
ما ضمناً به قابلیت شما برای اداره جلسه هم بیشتر ایمان آوردیم که بتونیم در جلسات بعدم تتلمز بکنیم، تتلمز کنیم. دست شما در نکنه، خیلی ممنون خانم، خیلی متشکرم. اگر تجربه خوبی از اون جلسه سخنرانیتون هم داشتین بعد برای جمع ما بگین، اگر بازخوردی نکته‌ای بود انشالله. من
یه سوال
بله حتما،
یه حدیثی از نه واقعا سوال برام شد، یه حدیثی از امام رضا خوندیم که امام رضا فرموده بودن که کوچ کمتری در واقع امامت، من فکر کنم فقط اون جمله اول منظورشون بوده که عدل نبی هم بجز این که در واقع نبوت داشته باشن، بقیهش دیگه اوصاف امامت دیگه، بقیهش فکر نکنم منظور کمتری معرفت امام، چون جملات بعدیش دیگه خود معرفت امامه، من یعنی به نظر من
خب از ایشون بپرسیدین دیگه.
نه نیا
کنید
اون جمله که شما میگید متوجه شدید چی میگم؟ چون بقیهش دیگه کمتری حالتش هم یه خود تعریف امامت
خود روایت تو یه بار دیگه بگین اگه
فرمودن ادنا معرفت امام، یه تماس جمله اون کمترین چیزی که شما از امامت باید بدونید انهو ادل نبی الا معرفتا الا درجتا نبوت، و این شروع آقا ایشون دارن باز معرفت امام میگن، هنوز ادامه ادناست، یعنی همین این که ادل نبی هم خیلی بالاست، این طورا برابره، ما نمیتونیم بگیم از آخذ و بقومه خیلی برنگتر از اینه که ما بگیم ادل نبی
توصیف اون اولی میتونه باشه،
توصیف
اون اولیه،
توصیف کل نیسته امون از
به نظر منم به این نزدیکتره، حالا یه نظر فقاهتی نمیدیم که الان برداشت
کم ارزش میشه دیگه،
نه کم توصیف همون، یعنی مثلا میگن ادل النبی، حالا یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض، ادل النبی یعنی چی؟ یعنی اینجوری کن،
یعنی اینکه
ایشون
میگن
اگه
کسی
معارف
خودش باشه خیلی
نه حالا جمله رو تغییر میده،
منظورم یعنی همش به عبارت اولی نیست، بقیهش توصیف همین
توصیف همون اولیه برد. شاید حالا یه برداشته برد. میتونه نباشه، یعنی حالا خیلی فقاهتی الان نظر نمیدیم، الان به نظر میرسه که میتونه توضیح هم
توضیح
ادل نبی، چون خود ادل نبی خیلی برد. محکمه دیگه بقیهش. خب دیگه قرار بود که یه بزرگوار دیگه، خانم صادق شما کتابی که خوندین رو توضیح میدین؟ بله ما یه چیزی داریم، حالا تا ایشون آماده شن گاهی سر سفره به یاد من پدرمون قضیه رو میگم، خدا رحمتشون کنه، میگفتن که چند تا رفیق نشسته بودن با هم دیگه داشتن غذا میخوردن، یکیشون ترکید، اون یکی گفتش که بچه ها یکیمون سیر شد، دو تا دیگه موندن، حالا ما سر سفره گاهی شوخی رو میکنیم میگیم بچه ها کی الان داره سیر میشه، الان یه خبر خوب اینه که یکی از بچه ها دیگه افتاد، یعنی دیگه تمام تلاششو کرد و صحبتشو کرد و دیگه الان حال بلند شدن هم نداره دیگه، یکی دو تا تقلا میکنه و حتی دو تا نیرو کمکی اضافه شدن. خب بفرمایین استفاده میکنم. بله
کتاب دو قسمت، یه قسمت در مورد زیارت، اول آداب زیارت و فضیلت زیارت امام رضا، قسمت دومش هم در مورد آداب زیارت و کارهایی که باید تو حرم انجام بده.
خیلی کتاب خوبی شما شروع کردین به خوندن؟ تمومش کردین؟ آقای دکتر روحدی جمع‌آوری کرده. جمع‌آوریه دیگه، نویسنده نی، ولی خیلی کتاب خوبیه. از جمله چیزایی که به نظر تو خیلی جالب بود چیا؟ باید وجوب که نه، مثلا از آداب زیارت دیگه. باز چیز دیگه به نظرتون میرسه؟ مثلا یه جور دیگه الان زیارت امام رضا رو میریم با یه حال دیگه. خیلی عالی. خب خیلی عالی. این تیپ کتابا رو اگر مثلا نیت کنیم با خودتون مثلا توی سفری ببرین، بعد شروع کنیم به خوندن و بتونین تو همون سفرم هم تموم کنین، خیلی خوبه. آره این خیلی کار خوبیه. و نه این افتاده، ولی خب دیگه خوابیده بقیه کارش. بعدم بچه تازه همین چند دقیقه دیگه میخواد یه سالش بشه. بزن حالا. خیلی عالی، کتاب بسیار خوبیه، توی کانالم معرفی شده و جز کتابای بسیار خوبه. اگه خواستین یه وقت بانی هم بشین به بقیه دوستانتون هم هدیه بدین، هیچ اشکالی نداره. دیگه کسی هست که کتابی بخواد ارائه بده شما که نداشتی؟ شما چه کتابی شروع کرده بودین؟
سه تا کتاب هست
با هم شروع کردیم.
من سعی کردم بعضیشو بسازم ولی فیکشن نمیتونم معرفی کنم.
بله.
یکیش کتاب آقای فریدونیه، چون خیلی صداشون شنیدم گفتم این کتابو بخونم. کتاب امام خالی نماد حکمت شجاعت.
خب پس یه توضیحی هم بدیم برام. بسم الله بفهم.
چون کتابا رو چه معنی
میشه؟ ما چه کار شدیم همه؟
این کتاب رو نشون بدید که خانمان ببینن دارن گوش میدن بدونن کتاب چیه. بله کتابی راجع به امام هادی مطالعه کردن، توضیح میدن
به صورت خیلی خلاصه زندگی ایشون گفتن و یه سری از داستانهایی که مربوط به ایشون هست و یه موردی که وجود داره، بعضی از امام ها هستن که خیلی غفلت روشون هست، یعنی ما کمتر معرفی شدن، کمتر راجع بهشون اطلاعات داریم. روی این حساب من این بزنم بسید که مثلا این هم معرفی بشه. و اینکه یه کتاب دیگه هست بحث مکیال بود که
کتاب مکیال هم شروع کردین. بسیار
کتابی که نمیدونی
چرا نمیدونی توجه ها جمع شد.
خب
چیو مکیال رو بزن بدن؟ مکیال رو که دوستان من رو بزن کی بود قرار تو بزنید؟
مکیال رو کی خونده بود؟ نه تو خانوما داشتن میخوندن، شروع کردن بخوند. خب از این کتاب امام هادی علیه السلام نکته جالبی هست که بخوام بگیم؟
شهر مختصر زندگی است و باعث داستان‌های مرتبط با ایشون میشه. واسه خود من که دوباره حتی خوندم برای خودم اون داستان‌هایی که من خوندم جالب، چون امامی هستن که مقفول هستن، یعنی خیلی توجه ایشون کم و خیلی زبان ساده ای دارن و خیلی هم کتاب ساده تمام میشه.
امام هادی علیه السلام کدوم قسمت آیه نور بودن؟
لا
یوقدم
خب بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. آیه مهدوی دیگری که اشاره میکنیم میشه آیه چندم خانم شما که شمارتون رو قبول کرده بودین؟ سوره مبارکه طه آیه 135. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی. به زودی خواهید دانست چه کسی پیرو به راه صحیح و اهل هدایت است. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت میکنم که از پدرم امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال کردم. حضرت فرمودند راه راست و استوار مهدی ما اهل بیت، نام خاص حضرت صلوات الله و سلام علیه، حضرت مهدی سلام الله علیه هستند و مقصود از هدایت یافتگان کسانی هستند که به فرمان برداری از او هدایت یافتند. آیه رو شما پیدا بفرمایید آیه صابخونه، سوره مبارکه طه آیه 135 قرآن پیدا کنیم. قرائت بفرمایید آیه رو. بله بفرمایید. تعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. آیه 33 سوره مبارکه شعرا آیه 4 تکلیف دوم این جلسه برای کسانی که احیانا قرآنشون همراهشون نیست، این که در قرآنهاشون این آیات رو به عنوان آیات مهدوی علامت بزنن، قرآن را مهدوی بخوانن انشاءالله. سوره مبارکه شعرا آیه 4 ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر بخواهیم برای ایشان از آسمان آیت و نشانه ای نازل میکنیم که گردنهای آنها در برابر آن خاضع شود. آیه رو دقت کنین، ان نشأ، اگه من خدای متعال، اگر حکومت و سلطنت خدا بخواهد نشانه ای نازل کنه که اینها گردنهاشون خاضع بشه، خدا این کار انجام میده. وجود مقدس امام باقر علیه السلام در بهار 52 284 حدیث 13 فرمودن این آیه در شأن مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و آن آیت آسمانی ندایی است که ندا کننده ای به نام مبارک آن حضرت از آسمان ندا کند و به گوش همگان برسد. پس اون ندای آسمانی که به نام حضرت میخواند و فریاد میزند طبق این آیه قرآن همون ندا و همون نشانه است که گردنکشان رو خاضع میکنه. ما اون زمانی که داشتیم نشانه های ظهور رو میگفتیم به این روایت اشاره نکردیم، یعنی این ندای آسمانی خاضع کننده است. اینو دقت کنیم، نام حضرت که در اقصا نقاط عالم شنیده می شود خضوع می آورد برای خلق خدا. یه خبر خوب اونی که خوابیده بود نشست.
آقا این هزینه ادیتو لطفا نصف بینمایشون.
از کجا فهمیدی که این می تونه این صدارم تولید بکنه؟ بله در حال خوابیدن و نشستنشون خبر خوبه، فرقی نمیشه. آیه بعدی سوره مبارکه شعرا آیه 205 و 206 میشه آیه 30 چندان خانم؟ 35 نه دیگه اینجا یه دونه حساب میکنم 35 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره مبارکه شعرا اگه زحمتتون نیست بذارید شو فرش اونو میذارم شما بازم بیا جلسه خب بله 205 و 206 پیدا کردین آقای مهندس صادقی بخونه افرأیت ان متعناهم سنین آیا دیدی آنها را که چند سالی در دنیا بهره مند ساختیم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون سپس عذابی که به آنها وعده داده شده بود به سراغ آنها آمد حضرت در ذیل این آیه شریفه فرمودن امام صادق علیه السلام مقصود خروج امام زمان علیه السلام است این آیه شما را یاد چه مجموعه روایاتی می اندازد؟ روایات استدراج باریکلا شما هم بازم بیا جلسه روایات استدراج است که خدا رها میکنه ده پول جمع میکنن ده مدرک میگیرن ده خونه میسازن ده حکومت میکنن هی میتازن یه روایت جالبی هست که به این قسمت هم مربوط میشه راجب ساختمون سازی هاست اگر پیداش کنم با ذکر صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
بعد آیه دیگر از امام صادق علیه السلام راجع به سوره مبارکه ابراهیم آیه 45 و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم شما ساکن شدید در خانه های کسانی که به خود ستم کردند میگه روزی در محضر امام صادق علیه السلام صحبت از خانه های بنی عباس به میان آمد که هنوز ثابت و پابرجاست بنی عباس چند تا امام به شهادت رسوندن؟ 7 امام سوم بنی امیه امام چهارم بنی مروان
بنی عباس ولی حساب نمیشن بعد
از امام پنجم تا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام همه به دست ائمه به دست بنی عباس کشته شدن که آخرینشون کدوم بود که دستور شهادت امام زمان علیه السلام هم صادر کرد و حضرت مخفی شدن قاتل امام عسکری معتصم عباسی معتصم دستور گرفتن و کشتن امام زمان علیه السلام هم داد خب میگه صحبت از خانه های این بنی عباس بود بنی عباس ساخت و ساز کردن ها یکی از حاضرین گفت خداوند خرابی آنها را به ما نشان دهد یا اینکه آنها را به دست ما ویران کند یه نفر دوروبری های حضرت گفت انشالله خودمون بریم خونه ها را خراب کنیم حضرت فرمودن اینطور نگو زیرا آنها خانه های امام زمان و یاران ایشان میشود بعد این آیه رو خوندن و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم ما یاران صاحب الزمان را در خانه های کسانی که ظلم کردن اونا میتونستن از این خانه به نفع خدمت خدای متعال و خدمت صاحب زمان استفاده کردن، ولی این کار نکردن. ما اونا رو ساکن میکنیم اونجا. حالا اینا خانه های بنی عباس میشه. اگر یه همچین چیزی باشه، معنای ظاهریش اینه که در زمان امام زمان هنوز خانه های بنی عباس هست. یعنی چی؟ منظور فقط اون چارچوب و آجر و چوبشه؟ نه، میتواند اینجورم توضیح بگیره که او بنی عباس هنوز هستند و میسازند و اینها میشود مقر سکونت یاران امام زمان علیه السلام. حالا میتواند معنای ظاهری هم داشته باشه که بعضی از اون خانه ها بماند، اونو رد نمیکنیم، ولی باز در پا بر جایی بنی عباسه، همونایی که با امام زمان علیه السلام دوباره در خواهند افتاد. اینم آیه چندم بود؟
36.
من بله نه گفت بله هست
امام زمان علیه السلام
اگه بتونیم امروز 40 تا آیه رو بگیم خوشحال میشیم. حالا نرسیدیم هنوز، اجازه بدید. آیه بعدی سوره مبارکه ولقد آتینا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، سوره نه آیه 87 سوره مبارکه حجر، نه ولقد آتینا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این از این روایات یک کمی قابل توجه در ذهنش هست. سبعا من المثانی، حضرت صادق علیه السلام فرمودن سبعا من المثانی رو ما معمولا به چی میگیم؟
سوره حمل.
حضرت صادق علیه السلام فرمودن سبعا من المثانی که خداوند به پیغمبرش مرحمت فرمود ظاهرا سوره حمد است، ظاهرها الحمد و باطنها و باطنش ائمه معصومین علیهم السلام است که هفتمین آنها مهدی امام زمان علیه السلام است. حالا چه جوری میشه هفتمینشون امام زمان باشه؟ سبعا من المثانی و القرآن العظیم،
حدیثی
که حدیث مجاهد صادق علیه السلام بقیه عمه چی پر؟
هفتمین فرزند امام جعفر
صادق. نه، دارن راجع به آنچه به پیغمبر عنایت شد میگن، نه راجع به آنچه خودشون دریافت کردن. تو کلاسی؟ گرفتی مطلب و سوال چیه؟ یک لحظه، که اون یک لحظه حدود یه ربع طول کشید.
هفت و دوتاست که چهارده میشه؟
چرا؟
ائمه 12 تا، اونی که شما میگی 14 تا منصوب میشه. یک تلاشی برای ساختن. آقا شما یه بار سوال بر بغل دستتون بگین. که هفتمش میشه امام زمان. بله. چه جوری امام زمان میشن هفتمینشون؟ ائمه نه معصومه. حالا من یه توضیح کوتاه بدم. مرحوم علامه مجلسی تلاش و کوشش زیادی برای توضیح این روایت میکنن و مدل‌های مختلفی توضیح میده. یکی از توضیحات ایشون اینه که اسامی مشترک ائمه رو یکی حساب میکنه. آره، یکی حساب میکنه. بعد امام زمان علیه السلام میشود هفتمین این مجموعه، یعنی یه جوری از میمح میمدال شروع نمیکنه، میمح میمدال میشه هفتمینشون.
خب اونجا مشترک با امام جواد و امام باقر اسم امام
منم حساب هم کردم یه دونه تک باید حساب کنی امام زمان، امام زمان رو باید تک حساب کنی. خب به هر حال الان نکته‌ای که داره اینه سبع من المثانی ظاهرش سوره حمد است، باطنش ائمه هدا علیهم السلام اند، هفتمینشون امام زمان علیه السلام. حالا یه نکته‌ای که یادمه قدیم تو جلسه گفتیم الان جاشه که اینو یادآوری کنم. یه زمانی فکر میکنم در اولین جلسه شاید معرفت امام زمان علیه السلام اینو عرض کردم، رو اون مبل نشسته بودیم و اون این بود که گفتیم ترکیبها اثرات مختلفی دارد، ترکیبها یعنی شما در هر دو ظرف رشته میریزی، اما یکی میشود رشته ماکارونی، یکی دیگر میشود رشته آش، در هر دو شما لوبیا میریزی ولی یکی لوبیای آبگوش میشود دیگری لوبیای لوبیا پلو میشود. نوع ترکیب اثرات مختلفی دارد. شما در کتابهای ختوم و اذکار که مراجعه میکنید نگاه میکنید میگید میبینید میگن این آیه این اثر رو داره، آیه بعدی اثر دیگر رو داره. سوره شورا رو بخوانید این اثر رو داره، سوره روم رو بخوانید این اثر رو داره. این اثر رو از کجا میاد؟ قطعا بخشی از این آثار وابسته به بطون این آیات است. یعنی اگر حضرت فرمودن این آیه ظاهرش اشاره به سوره هم دارد، باطنش اشاره به وجود مقدس ائمه دارد و هفتمین آنها امام زمان است، مثلا اگر روایتی پیدا کردید که یک جا گفتند 8 مرتبه یا 7 مرتبه یا 10 مرتبه فلان آیه رو بخوانید، این اثری داره. این ترکیب، این اثر از کجا میاد؟ از باطن آیه. پس این که یه عده ای از خودشون توصیه میکنن، مثلا فرض کن یه نفر میگه آقا من تجربه کردم فلان سوره رو بخون 5 بار اینجوری میشود، خب این تجربه شما بود. این که آیا تو توجه به بطنش داشتی؟ نه. اصلا درکی از بطنش داشتی؟ نه. و چجوری این اثر حاصل شده؟ به هر دلیل راجب تو حاصل شد، راجب همه معلومی حاصل بشه. اینو قبلا گفته بودم راجب ترکیبها، گفتیم ترکیبهایی که روی تعداد و کلمات گفته می شود اثر داره. یه نکته دیگه هم بگم، این دیگه یه پرده دیگه بزنیم کنار به برکت کتاب امام رضا علیه السلام که خواندن و صلواتی که به حضرت رضا تقدیم میکنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما زیارت حضرت رضا علیه السلام، من دارم راجع به زیارت معصور سخن میگم، این زیارت معصور یه اثراتی داره چون ترکیبش اینجوریه، این زیارت معصور یه اثر دیگر داره چون ترکیبش اینجوریه. شما نگاه میکنید گفتن زیارت مطلقه شماره 2 امیرالمومنین علیه السلام، این زیارت مطلقه یه اثراتی داره باطنش، زیارت مطلقه سه اثرات دیگری داره، زیارت امین الله یه اثراتی داره، زیارت جامعه اثرات دیگه داره. چرا؟ مثال میزنم، ترکیب یکی این گونه است: السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. این ترکیب در باطنی اثر داره. زیارت دیگر اینجوری: السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. یه ترکیب دیگه است، یه اثر دیگه داره. پرده رو یکی دیگه کنار بزنیم، یه صلوات دیگه به حضرت رضا تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نری تو شرکت بگی، اینا ما رو تو جلسه است. شما نگاه میکنید میبینید در روایات معصور و زیارات خاص اهل بیت بعضی از زیارت ها اسامی و صفاتی از امام معصوم مزور پشت سر هم می آید. یعنی چهار تا شاخصه امام، چهار تا صفت امام پشت سر هم میاد. الطاهر و طهر المبارک. این ترکیب یه اثر دیگه داره، یه کار دیگه میکنه. ما چه زمانی بر اثر اینها واقف میشویم؟ ما زمانی میتونیم بفهمیم پشت پردشیه که اینجوری بر ما بزنن کنار، بگن این باطنش اینه. حالا برای بعضی ها زدن کنار، یه تیکهی براتون بخونم بدون اینکه کاری به فردش داشته باشیم، بدون اینکه کاری به فرد داشته باشیم، شما نگاه کنید نقل چگونه است. آقای محمد رضای حکیمی این جملات رو بگه، خوب گوش بده، خوب گوش بده، ببین چقدر دست دادیم، چقدر دست دادیم. افسوس، افسوس که عمری پی اغیار دوید. آقای محمد رضای حکیمی میگه این که وصف از سبحانی را برای مرحوم میرزا آوردم از اینجا بود که ایشان دعای منقول در صحیفه علویه را که با این جمله ها آغاز می شود، سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان من اله ما املکه و سبحانه من ملیک ما اقدره، که مشهور به دعای تسبیح است، بسیار می خوانده است و گویا روح ایشان متحقق به اسم مبارک سبحان بوده است. همچنین بسیار می گفته است لا اله الا انت، که پس از آن سبحانکه است و به تبع به آن کلمه شریفه هم پس از آن ذکر طیب توجه داشته. خواندن سور مسبحات، حدید، هش، صف، جمعه، تقابن و نیز سوره اعلا و اذکار تسبیحی مانند تسبیح حضرت زهرا، تسبیحات اربعه، تسبیح سجده آخر نماز جناب جعفر طیار و امثال آنها در تسبیح سر اثری مهم دارد. برای خواندن ذکر یونسی و تسبیحان مرحوم میرزا طریقی خاص داشته که از اسرار محفوظه است. خواندن مسبحات به ترتیب قرآنی، یعنی اول سوره هایی که با فعل ماضی شروع می شود سپس با فعل مضارع و در آخر با فعل امر، بهتر است در خواندن توجه لازم بشود تا انسان به کمال انقطاع نزدیک گردد. صحبت کجا بود؟ ما به فرد الان کاری نداریم، فرد ستایی نمیخوایم بکنیم، میخوایم یه فضای دیگر رو بگشاییم به عنوان پرده سوم. این ترکیب ها اگر اثر داره چند تا چیز میخواد. یک، مداومت میخواد. دو، توجه به همه اذکار و ادعیه میخواد. اگه شما فقط سوره قل هو الله رو بلد بودی و فقط سوره قل هو الله رو خواندی، سوره قل هو الله اثرات خودش رو داره، ولی تو از اثرات سوره غاشیه غافل بودی، از اثرات سوره انعام غافل بودی. تو پرانتز قبلا شاید یه بار گفتم سوره انعام گفته می شود برای اونهایی که میخوان وارد تجلیات توحیدی بشن سوره انعام بخونن. سوره انعام مذکرات توحیدی دارد برای فطرت و روح فرد. پرانتز بسته. من اگر فقط دوتا دعا بلد باشم همینو بهره میبرم، ترکیبای دیگر رو استفاده نمی کنم. دو، مداومت میخواد. سه، برخی از این خواندنها فرد رو وارد فضایی و جلواتی میکند که اصلا دگرگونی روحی و معنوی پیدا میکنه. ایشون به عنوان مثال به ادعای نویسنده مرحوم جناب آقای حکیمی میگه برای انقطاع اینجوری یه دستوری برای خوندن سوره ها داشته، دعای تسبیح زیاد میخونده، سبحانک لا اله الا انت زیاد میگفته، یا صبح مثلا زیاد میگفته. یه فضای دیگه، وقتی وارد اون فضا شدی آن راه بگویدت که چون باید رفت. پس از این یه انشاءالله بر قلوبمون یه توجه و تذکری میآید. این ترکیب ها رو قدرشو بدونید و حواستون باشه. این ترکیب زیارت یه کارایی میکنه ولی مداومت میخواد، مداومت میخواد. اگر در روایت گفتن کار کوچکی که برش مداومت کنید نیکوتر است از کارهایی که دو روز انجام بدین دیگه انجام ندین، شاید یه معناش این باشه. مداومت بر زیارت عاشورا یه کاری میکنه که مداومت بر زیارت امین الله ممکن او کار رو انجام نده. خوب نیست آقا من همه زندگی مانوس با زیارت عاشورا باشم، خیلی خوبه، ولی شما داری فقط از یک منبع تغذیه میکنی، منبعهای بعدی هم هست. دعاهای معصوم از این نتیجه عملیاتیش اینه، کسی که مداومت بر قرائت کامل قرآن داشته باشه از همه اینا بهره مند میشه. کسی که به دعاهای مختلف مفاتیح و صحیفه و نهج البلاغه و اینها مأنوس بکنه خودشو، این از ترکیبها و چیزهای مختلفی بهره میبره. این هم یه پرانتزی به برکت لطف امام رضا علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن غداءهم. اللهم اصلح عبدك و خليفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائكتك و ايده بروح القدس من عندك و اسلكه من بين يديك و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. خدایا این نیمه شعبان رو، نیمه شعبان ظهور امام زمان علیه السلام مقدر بفرما، طول غیبتش را به کوتاهی ما در انجام وظائفمون ببخش. خدایا به حق امام زمان قلوب ما متوجه و متذکر اون وجود مقدس بیش از پیش بفرما، عاقبت امر ما رو عاقبت شهادت در رکاب امام زمان مقدر بفرما. لحظه یا کمتر از ما آنی ما رو از امام زمان جدا مفرما. گرفتاری های جامعه شیعه به عنایت امام زمان برطرف بفرما. گذشتگان از دوستان امام زمان خصوصا پدر مادرها ذوی الحقوق، اونهایی که حق به گردن ما دارند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، اموات صاحب البیت الان میهمان سفره حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها بگردان. خدایا ما رو احیاگر و مدافع حریم مهدوی قرار بده، ما رو مدیون احدی ممیران، ما رو تا نیامرزیده ای از این دنیا مبر. اونهایی که از برگردن ما حقی دارند از ما راضی و خوشنود بگردان. شادی روح گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اموات صاحب البیت، اونهایی که برای نیمه شعبان ها چراغی روشن کردند و قدمی برداشتند و شربتی دادند و کار خیری انجام دادن حتی کوتاه، دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانید سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. شفای همه بیماران، بیماری های جسمی و روحی از دوستان امیرالمومنین اگر در جمعمون کسالتی هست انشاءالله برطرف بشه به برکت صلوات و سوره هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.